در ساعت 22 ده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مثل همیشه از مجموعه‌ای از خبر، تحلیل و گزارش خواهیم داشت درباره برخی از مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. در آغاز اما نگاهی کنیم به خبرهای ایران و جهان. همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی 2397 مبتلای دیگر به کرونا طی شبانه روز گذشته گفت مجموع مبتلایان در ایران به 255117 تن رسید. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جانباختگان مبتلا به کرونا گفت
188 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 12635 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته وی استانهای تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کوکیلویه و بویراحمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هم در وضعیت هشدار قرار دارند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با دفاع مجدد از سیاست بازگشایی دولت خواستار عدم برگزاری همه اجتماعات و مراسم شد. حسن روحانی در این حال در مورد پیامدهای بسته ماندن مراکز کسب و کار به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت
راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل، این دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، ولی خب هیچ که در دنیا دیگه این رو نمیپذیره.
به رغم این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، رئیس شورای شهر تهران از تصمیم دولت در بازگشایی مراکز کسب و کار پیش از کاهش آمار بیماری کرونا انتقاد کرد. وکیل امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه جوانی که در اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند، می‌گویند احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. مصطفی نیلی روز شنبه در پیامی توییتری با اظهار این مطلب تصریح کرد تا کنون اجازه ورود در پرونده به او داده نشده. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی هم بر خبر تایید حکم اعدام این سه جوان معترض در دیوان عالی کشور صحه گذاشت. اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برای بررسی رشوه‌گیری آنها در تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه از محسن صالحی، رسول سجاد، اسدالله سیفی، محمد رضا آل علی، موسی حسین زاده و میثم فرجام به عنوان برخی از مدیران و کارگزاران بانک مرکزی نام برد که مبالغ زیادی رشوه از امید اسد بیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه دریافت کردند.
متهم امید اسدی ارتباطات بسیار نزدیکی با متهم رسول سجاد و محسن صالحی داشت و بابت قرارداد کارگزاری بانک مرکزی و تعیین و نرخ ارز تخصیص داده شده به متهم امید اسدی که یوروی بانک‌های اروپایی باشد یا اینکه یوروی فنلند بانک یا هالک بانک ترکیه باشد و اینکه ریت ارز با محسن صالحی به چه نحوی بسته شود و یا اینکه ضمانت‌نامه امید اسدی در بانک مرکزی به اجرا گذاشته نشود مدارکی به دست آمد.
به گفته نماینده دادستان، شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعددی مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده بودند. مرداد
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میشه اونجا با اندبشه اشکال مختلف دید، چه به صورت گزارش، به صورت خبر. اما در این مجله شبانگاه و در 25 دقیقه پیش رو برای شما چه خواهیم داشت؟ با گزارش و گفتگویی درباره دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه پاسداران در سهام شرکت فولاد خوزستان آغاز خواهیم کرد. سپس واکنش‌ها به پخش اعترافات اجباری روح الله زعم از شبکه دوم صدا و سیما، نگاهی به آمارها و خبرهای مرتبط با شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و افزایش شاخص فلاکت در ایران، اینها موضوع گزارش‌ها و دیدگاه‌های دیگری است که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید اگر تا پایان با ما همراه بمانید. در نامه محرمانه‌ای که به دست رادیو فردا رسیده، بخشی از دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه پاسداران در سهام شرکت فولاد خوزستان مطرح شده. بر اساس اطلاعات رسمی، شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام ایران است. پروانه وحید منش گزارش کوتاهی دارد از همین موضوع.
رادیو فردا به نامه محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکتند. در این نامه محرمانه، محمد قائمی، مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، نسبت به هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی سپاه پاسداران و گروه یاس هشدار داده و گفته است این رفتار مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از 3 قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می شود. هلدینگ یاس سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود و در 3 سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است. این هلدینگ بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها در بهمن 1396 منحل اعلام شد، ولی این سند تازه که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که سپاه پاسداران نه تنها همچنان سهام این هلدینگ از شرکت فولاد خوزستان را حفظ کرده، که در صدد افزایش سهام نیز است. آقای قائمی در نامه خود همچنین توضیح داده که گروه یاس در حال حاضر بر روی دارایی‌های خود کنترل و نظارت ندارد و مسئولیت و تبعات شکست‌های اقتصادی فولاد خوزستان در آینده بر عهده مسئولان امر است. این عبارت نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های گروه یاس که قرار بوده در اختیار مدیر تسویه این گروه باشد، که مأموریت دارد امور مربوط به انحلال شرکت را به انجام برساند، در اختیارش نیست و سپاه پاسداران علی‌رغم انحلال اسمی و صوری این گروه، کماکان با بخشی از دارایی‌های گروه یاس در حال فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش دیگری از این نامه که به دست رادیو فردا رسیده، اشاره شده است که اقدامات علی محمدی، مدیر عامل فولاد خوزستان، در 1 سال گذشته خلاف قانون بوده و باعث تضییع حقوق مردم و سهامداران خرد شده است. بر اساس این نامه 51% سهام شرکت فولاد خوزستان مربوط به برخی افراد و قشر کارگری است و سپاه به بهانه اقدامات خیرخواهانه یا محرومیت زدایی قصد اقدامات خلاف قانون را دارد. هلدینگ یاس پس از طرح چند پرونده فساد در سال 96 که از جمله به مراودات این نهاد اقتصادی عظیم با شهرداری تهران مربوط بود، منحل شد.
بله، گزارشی درباره نامه محرمانه است که به دست رادیو فردا رسیده و نشون میده که بخشی از دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه پاسداران در سهام شرکت فولاد خوزستان رخ داده. اما گزارش کامل این ماجرا رو البته میتونید این نامه محرمانه رو به وبسایت ما رجوع بکنید و مطلب اول وبسایت ما هست به آدرس radiofarda.com، اونجا میتونید ببینید و بخونید. اما همین رو ادامه بدیم با همکارم رضا حقیقت نژاد. رضا، خیلی ماجرا در عینی که پیچیده است، اما به هر حال خبر از یک سوء استفاده بزرگ مالی در آنچه که به عنوان اموال مردم یا در ادبیات جمهوری اسلامی بیت المال خوانده میشه از طرف سپاه پاسداران پرده برداشته این نامه.
بله، یکی بحث همینه، چون ما میدونیم که اون بخش اون 51% که درش در باره صحبت میشه در قالب سهام عدالت واگذار شده، که در واقع به یک نوعی میگفتن که میخوایم مالکان واقعی خود مردم باشن و حتی بحث پرداخت سود از طریق این سهام بودش. ولی الان ما میبینیم که نه تنها مثلا در یک نمونه مشخصی که الان افشا شده نه تنها خیلی به فکر مردم نیستن، بلکه از به خاطر اینکه سهامدار عمده هستن و میتونن تصمیم بگیری بکنن در این زمینه، قصد اعمال نفوذ و دخل تصرف در اون بخش از سهام رو هم دارن و اگر کسی در این زمینه مخالفتی هم بکنه حذفش میکنن. کما که ما بعد از این نامه میبینیم که یک هفته بعد از ارسال این نامه و اعتراض به این، اون رئیس هیئت مدیره‌ای که پیگیر موضوع بوده و می‌خواست جلوی اقدامات غیرقانونی مدیر عامل رو بگیره، هم اقداماتش به یک نوعی توسط دفتر فرمانده سپاه رد شده و همین که خودش رو برکنار کردن، چون اینا هم همون رئیس هیئت مدیره هم در واقع نماینده یک شرکتی هست، یک گروه سرمایه گذاری هست که اون گروه سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک انصار وابسته به سپاه هست. یعنی دوباره از اون بخش هم اومدن، از اون قدرتشون هم استفاده کردن و اون فرد منتقد یا کسی که نظرات دیگری داشته حذف کردن و اون ساختار مدیریتی رو هم در جهت این فساد یک دست کردن. الان
این پرونده البته ابعاد مختلفی داره، از جمله مثلا همین جابجایی که بین هلدینگ یاس و ستاد اجرایی فرمان امام در مأموریتشون در واقع در این مورد انجام شده، و البته خود هلدینگ یاس هم که الان منحل شده و داستانهای مختلفی داشت. همینطوره؟
بله بله. این نکته جالبش اینه که وقتی که این هولدینگ در واقع میشه گفتش که سپاه توی قسمت‌های عمرانی اومد قرارگاه خاتم الانبیا رو تأسیس کرد برای پیشبرد کارهاش، در قسمت‌های خدماتی اومد بنیاد تعاون سپاه رو انداخت، بعد بنیاد تعاون سپاه بازوی اقتصادیش این هولدینگ یاس بود که سال 96 پرونده‌های فسادش منجر به بازداشت چند تا از مدیرای ارشد خودش شد و همچنین بعد این تصرفی پیدا کرد منجر به بازداشت معاون آقای قالیباف در اون زمان که شهردار تهران بود شد. این یعنی بر تبلیغ یک جوری بود که، یا برنامه‌ریزی یک جوری بود که با اعلام انحلال این هولدینگ یک جوری اون صورت مسئله رو پاک کنن و توجه افکار عمومی رو از وجود چنین هولدینگی منحرف بکنن. اتفاقی که بعدش افتاد این بود که اومدن اون دارایی‌هایی که این هولدینگ داشت، مثلا در مورد مخابرات که عظیم‌ترین دارایی این هولدینگ بود، اون رو خیلی مبهم و کلی در حدش یک مثلا سهامی که شاید بعضی رسانه ها ارزشش رو 8 میلیارد دلار کل اون مجموعه رو برابر کرده بودن، ما یک خبری در حد یک پاراگراف داریم که اینا مالکیتش به نهاد دیگه یعنی ستاد اجرایی امام چیز شده، واگذار شده. یا مثلا در یه پرونده صدا و سیما که می‌دیدیم یه قرارداد 3000 میلیارد تومانی بود اونجا برای آگهی‌هاش، اول هلدینگ یاس وارد شد، بعد که دچار مشکل شد و این پرونده‌های فساد مطرح شد، اونجا گفته شد که این داده میشه به ستاد اجرایی امام، دوباره یکی از شرکت‌ها اومدن. یعنی اگه ما سپاه پاسداران رو مثلا بگیم جیب راست رهبره و ستاد اجرایی جیب چپ رهبر، این از این جیب به اون جیب داره میکنه الان دارایی ها رو، و کل این فرایند ها هم پنهان داره پیش میره و از جمله حتی در مورد فسادش، مثلا اینجا به طور رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته که 5 نفر در این زمینه چند نفر بازداشت شدن. آقای محسن هاشمی شورای شهر تهران گفته که 5 نفر بازداشت شدن، ولی حتی به طور رسمی اسامی این افراد و سمت‌هاشون اصلا مشخص نیست. روند پرونده، اصلا حجم پرونده، اتهاماتی که علیهشون مطرح است، اینا به هیچ وجه گفته نمیشه و کماکان میزان داراییشون، نوع معاملاتشون، سودشون، مالیاتشون، فسادشون، همه چیزشون پنهان هست و این یکی از در واقع تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایرانه که در کنترل، الان میشه گفت بیشتر در کنترل ستاد اجرایی امام و سپاه پاسدارانه.
رضا، به هر حال سپاه پاسداران 49% سهام فولاد خوزستان رو قانونی در اختیار داره. در صورتی که بخواد واقعا این دخل و تصرف غیرقانونیش در مابقی این سهام که بر اساس این نامه‌ای که رادیو فردا گزارشش رو منتشر کرده، ظاهرا تلاش سپاه پاسداران در این زمینه انجام شده و قطعی هست، انجام بده، چه اتفاق بیشتری خواهد افتاد در این مجموعه؟ به هر حال می‌دونیم که سپاه پاسداران کنترل زیادی بر صنایع مختلف ایران در حوزه‌های مختلف داره.
اینجا این مجموعه که دومین در واقع قطب تولید فولاد محسوب میشه، ولی یه موضوع مهم اینه که یک بخشی از سوداوری الان در بورسه، یعنی برخی از این شرکت‌هایی که ما الان هم می‌بینیم که هی بورس رشد می‌کنه و برخی شرکت‌ها رو میگن سوداور هستن، سهامشون توی بورس، یکی از این شرکت‌هایی که اتفاقا هم یه دوره مثلا سود خوب داشته شرکت فولاد خوزستان بوده. بنابراین شما اگر که بتونی یه بخش بیشتری از سهامش رو تصرف بکنی، یعنی این که اون سوداوری توی بورستون رو تضمین بیشتری خواهید کرد. بنابراین یه بخشی از الان تحرکاتی که هم در فولاد خوزستان و هم در جاهای دیگه از سوی سپاه داره صورت میگیره، به خاطر اینکه یه میل عمومی در جامعه به سمت بورس رفته و ما میدیدیم که یه هجوم گسترده به سمت بورس بود و میخوان سرمایه های سرگردان و نقدینگی رو جذب کنن به سمت بورس ببرن. الان سپاه در اون زمینه هم وارد شده و این شرکت های بورسی رو سعی میکنه بیشتر تصرف بکنه که بتونه از طریق بورس سود بیشتری کسب کنه. بنابراین میشه گفت که اول و آخرش همون جنگ بر سر پوله.
خیلی سپاسگزارم. رضا حقیقت نجات با ما همراه بود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه پخش بازجویی تلویزیونی روح الله زم مدیر آمد نیوز را اعتراف آشکار رژیم ایران به انجام جرم شکنجه زندانی عنوان کرد. پخش فیلم اعترافات اجباری روح الله زم از شبکه دوم تلویزیون حکومت ایران واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیار از کاربران را شکستی برای تهیه کنندگان این فیلم علیه روح الله زم خواندند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز پخش بازجویی تلویزیونی از روح الله زم مدیر آمد نیوز را مصداق شکنجه عنوان کرد. این سازمان در توییتی که روز شنبه 21 تیر ماه منتشر کرد آورده که روح الله زم در طول بازداشتش در سلول انفرادی بوده و پخش اعترافات اجباری از او از تلویزیون اعتراف آشکار رژیم ایران به انجام جرم شکنجه زندانی است. فیلم اعترافات اجباری روح الله زم شامگاه جمعه 20 تیر ماه از شبکه دوم تلویزیون حکومت ایران پخش شد. در این فیلم علی رضوانی مجری برنامه که سابقه حضور در بازجویی‌های تلویزیونی را دارد، سوالات متعددی را درباره زندگی شخصی و رسانه‌ای آقای زم مطرح کرد. به ادعای آقای رضوانی این فیلم در محیطی خارج از زندان تهیه شده، اما در بخشی از این گفتگو آقای زم توضیح می‌دهد که مدت هاست در محل تهیه این فیلم نگهداری می‌شود. در بخشی از این گفتگو آقای زم اتهام راه‌اندازی اغتشاشات در ایران را که از سوی مجری برنامه مطرح شد رد کرد و آن را اعتراضات خواند. این بخش از فیلم که همراهی آقای زم با معترضان را نشان می‌داد، از سوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شکست تهیه کنندگان فیلم علیه روح الله زم خوانده شده است. در این فیلم همچنین از زبان آقای زم گفته شده که 3 تا 4 نفر از منابع و مرتبطان او در ایران بازداشت شدند و اسامی بزرگ دیگری در این پرونده وجود دارد. پیش از این محمد علی زم، پدر روح الله زم، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود، با غیرقانونی خواندن حکم اعدام برای فرزندش تأکید کرده که او در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوقش محروم مانده است. با وجود چنین اعتراض‌هایی، دستگاه قضایی و امنیتی ایران بدون توجه به درخواست‌های خانواده و وکیل آقای زم اقدام به ضبط و پخش فیلم اعترافات اجباری او از صدا و سیما کرده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهر ماه گذشته در سفری به عراق بازداشت و تحویل ایران داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در 13 مورد اتهامی آقای زم را مصداق فساد فی الارض خوانده و او را به اعدام محکوم کرده است. از جمله این اتهامات، جاسوسی برای دو کشور فرانسه و اسرائیل است، اما آقای رد همه آنها تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگار می‌کرده است. تلویزیون جمهوری اسلامی در موارد دیگری نیز افرادی که به دلایل سیاسی با اتهام‌ها یا محکومیت‌هایی مانند اعدام روبرو شده‌اند را پای دوربین آورده است. این برنامه‌ها با اعتراضات گسترده بین‌المللی و اعتراض مدافعان حقوق بشر روبرو شده که آن را مصداق اعتراف اجباری و تولید نهادها و سازمان‌های امنیتی در ایران می‌دانند. بر اساس تحقیقی که سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در تیر ماه امسال منتشر کردند، در طول 10 سال گذشته 355 مورد اعتراف اجباری از متهمان تهیه شده است.
درباره همین اعتراف اجباری روح الله زم که از بخش خبری 23 پخش شد در صدا و سیما ایران، تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی از انجام این گفتگوهای رایج و اهداف روانی ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی به رادیو فردا اینطور گفت:
اولین هدفش پیشگیریه و ترساندن از تابستان داغ یا با پاییز داغ آینده است. با توجه مشکلات اقتصادی که پیش بینی میکنن و فشاری که رو مردم هست و مقصر تراشیدن، این به نظر من تو تعارم خودت نشان میده. حالا اگه بحث کنید مشخص میشه اصلا زن چقدر نقش داره. این ماه 96 که اینقدر گنده شد، آبان 98 کشتارها چندین برابر 96 بود، اون موقع زن نبود. پس این یه نوع برنامه چینی تکراری بود، منتها با یه شکل جدید. چهره بازی نشان میداد، لبخند میزد، یه مقدار به زن اجازه میداد که دموکرات تر باشه، زیاد غلط کردم و اشتباه کردم و کمتر بگه، در قالب کلمات مثلا نرمتر این ادا کنه، چون معمولا با این شکلای اعتراف ها متهم و تقریبا لوله و مچاله و در این حال خیلی زبون و خیلی پشورده نشان می دادن که یه نوع الگاه ترس بود، این یه نوع الگاه درماندگی بود. ببینید این اصطلاح خیلی خنددار و تکراریه، و خود برای آدمای مذهبی، چون میگفتن عمار یاسر پیغمبر گفته در جنگ کشته میشه که کافرا و ادین خارشده ها میان و عمار یاسر میکشن، در جنگ صفین عمار یاسر دست پا علی به وسیله معاویه کشته میشه. بعد دیدن ای با کار خراب اعلام کردن، با این تقصیر علی بود که عمار یاسر رو کشتن. سوال ما از این آقایان اینه، مردم اعتراض کردن، آقای رو لازم حالا اصلا چقدر نقش داشته یه بحث دیگه است، روش شما چیه؟ کشتن و سرکوب، نمونه چی؟ کشتار آبان که خود تا میگفتید وزیر کشور میگه فقط به پا نزدیم، به سرم زدیم. کی چلیک کرده؟ کی کشته؟ کی تحت فشار قرار داده؟ اونی که 96 اومد تو خیابان، مسئلهش گرسنگی و فقر بود. حتی اینا بخشش هم مخاطب آقای زم نبودن. ببینید یه فضای درست شد، فضای اعتراضی درست شد، بعضی اومدن یه شعارهایی دادن. سازماندهی نداشت، نتوانست ادامه بده. این نشان میده اعتراضات خودجوشی بود. 98 هم همین مسئله تکرار شد. اپوزیسیون اگه توان داشت میتوانست در این اعتراضات سوار بشه و ثبت بده. دیدیم نداشت، توانش نداشت. پس آقای زمم نمیشه در این مورد مقصر دانست. رژیم در مقابل خواسته های اقتصادی مردم به خشونت به خرج داده، حالا میخواد مقصر پیدا کنه و هر حرکتی هم به خارج بست کنه، و این به خاطر ترس از شورش های آینده. جمهوری اسلامی یه سناریو مینویسه، افرادی وارد سناریو میکنه. ببینید وابسته کردن هر حرکت داخلی به خارج و به اجنبی، این چیزی تو همه حکومت ها 40 سال هم هست. خیلی از حکومت ها هستن عربی هستن، رابطشون با اسرائیل خوبه، مخالفین خود چه نمیگن اینا با واسطه اسرائیل. همین اسیسی در مصر اصلا اون گروهی که با اسیسی مشکل داره ممکنه با اسرائیل بیشتر مشکل داشته باشه، ولی اسیسی اعلام میکنه این عامل اسرائیل. این روشی شده تو خواب، چون اعتماد به نفس این حکومت ها نیست. هیچ وقت فرانسوی ها نمیان یه مخالف اپوزیسیون خود چنان بگن آقا این بابسته با آمریکاست، آمریکایی‌ها اینو تحریک کردن، اگه سند نداشته باشن. ولی اینا همه رو به بابسته به خارج میدونن. این روشه، این نشون میده این حکومت اعتماد به نفس نداره.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس بود. و اما با جان باختن 188 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، آمار رسمی قربانیان به از 12600 تن هم گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
طی 24 ساعت گذشته با جان باختن 188 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، آمار رسمی قربانیان کرونا در این کشور به 12635 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی 2397 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 255000 تن عبور کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که دست کم 16 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند.
میزان ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران به اندازه جهش یافته که بار دیگر مقام‌های مسئول محدودیت‌های مختلفی را در برخی از استان‌ها اعمال کردند. دیدگاه آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه، را در این باره بشنوید.
متأسفانه در جمهوری اسلامی تجربه نشون داده که اولویت اول با سلامت جان انسان‌ها و شهروندان ایرانی نیست، وگرنه حتی اینکه اگر بخوایم از بعد حالا دینی یا از بعد اخلاقی هم به قضیه نگاه بکنیم، مسئولین جمهوری اسلامی وظیفه دارند که برای کنترل این بیماری تأمین بکنن نیازهای مادی مردم رو، در صورتی که از اونها بخوان در خانه بمانند. و تجربه کشورهای اروپایی مخصوصا نشون داده که برای کنترل این بیماری مؤثرترین راه در خانه نگه داشتن مردم هستش، و خب این در خانه نگه داشتن طبیعتاً هزینه های اون باید توسط دولت ها تأمین بشه، حتی اگر فشار به اونها وارد بکنه. شما تصور نفرمایید که کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای توسعه یافته اگر تأمین کردن هزینه های در خانه ماندن مردم رو، به اونها فشار وارد نشده. خیر، بزرگترین اقتصادها هم در برابر این ویروس و این پاندمی دچار مشکلات عدیده شدند. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی از قبل به دلیل مواضع ایدئولوژیکش و اینکه یک مسیری رو برخلاف تقریبا میشه گفت که همه دنیا داره طی میکنه، این بنیه‌ها از ابتدا به گونه‌ای نبوده که بتونه کفاف در خانه ماندن مردم رو بده. به خاطر همین مسئولین جمهوری اسلامی راه میانه رو انتخاب کردن. از یک طرف هشدار میدن، از یک طرف بعضیاشون میگن خب باید قرنطینه کنیم، از اون طرف دولت که مسئولیت اجرایی داره میبینه خزانه خالی است به دلیل عمل کرده بدی که خودش داشته، و خب در این وسط هم متاسفانه مردم به نوعی دچار مشکلات و مرگ ناشی از کرونا هستن.
آلان توفیقی، پزشک ساکن پاریس، با ما گفتگو میکرد. و اما گزارش رسمی و تازه مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته نشان از افزایش 26% شاخص فلاکت طی 3 سال گذشته و رسیدن به بیش از 45% است. چه دلایلی این افزایش شاخص فلاکت را توضیح می‌دهد؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد.
ابتدا خدمتتون بگم که این گزارش از چند جهت اهمیت داره. یکیش اینه که از شاخص‌های گوناگونی استفاده می‌کنه، دو اینکه 3 سال پی در پی رو به هر حال روش متمرکز هست و بررسی می‌کنه. بنابراین میشه گفت اعتبارش نسبت به شاخص‌ها یا فرضاً بررسی‌هایی که تنها متمرکز بر 1 سال بیشتر خواهد بود. معنای این افزایش شاخص فلاکت اینه که به هر حال تورم افسار گسیخته در ترکیب با بیکاری باعث میشه که رفاه خانوار بیاد پایین و اون در دره‌ای که ما اسمشو میذاریم فلاکت بیشتر میغلطه، و این چیزی بوده که مربوط به 1 سال نیست بلکه چند سال پی در پی خواهد بود. بنابراین اگر خانواده با استفاده از پسندازهاش میتونست در 1 سال فرزن این مشکلات رو تا حدی تخفیف بده، با این مسیر طولانی اون تواناییش هم از دست داده. و عمده ترین دلیل این به اصطلاح افزایش شاخص فلاکت هم همون کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه رکود گسترده هست که هم باعث شده که بیکاری افزایش پیدا کنه و در این حال دولت با تزریق منابع نقدینگیش باعث شده که تورم بره بالا، و ترکیب اینا باعث میشه که خانواده فقر رو به طور روزمره به وسیله افزایش قیمت‌ها و همزمان کاهش درآمدها تجربه بکنه. در سال جاری به ویژه با توجه به گسترش تحریم‌ها، افزایش فشار تحریم‌ها و این به اصطلاح انتشار این بیماری که باعث شده فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در عرصه حمل و نقل، توریسم و عرصه‌های دیگه بخصوص در مورد مشاغل کوچک رکود اونجا گسترده بشه و این اون حلقه بیکاری رو، اون امواج بیکاری رو بیشتر می‌کنه، گسترده‌تر می‌کنه حلقش رو. به ویژه اینکه به یاد بیاریم که دولت هم در واقع کسر بودجه‌اش افزایش پیدا میکنه، مجبور از نقدینگی استفاده میکنه و این خب به تورم داون خواهد زد و در نتیجه انتظار میره که شاخص فلاکت در سال جاری هم افزایش پیدا بکنه و اوضاع بدتر از گذشته بشه.
با این دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراهی کردید. ساعت 22:30 است و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه های ما در رادیو فردا بمانید.